بسم الله الرحمن الرحيم. جلد أول نهاية الدراية صفحة 120 سطر 17. فالتحقيق في بيان الثمرة أنه لا ريب في أن إحراز الوضع للأعم بزميمة العلم وأن ما بعيدنا من أفراد مطلق الصلاة يوجب العلم باتحاد مفهوم الصلاة حقيقةً مع هذا الفرد. بحثمون در ثمره قول به صحیح و اهم بود. ثمره رو از قول دیگران نقل کردیم و رد کردیم، اونها رو من دیگه نمیخوام تکرار کنم. خود ایشون تحقیقی در مورد ثمره داره که اون رو میخوام الان شروع کنیم. ایشون معتقد است که ما سه تا حالت داریم. یکی این که احراز میکنیم قول اهم رو، یکی احراز میکنیم قول صحیحی رو، و سوم این که احراز نمیکنیم هیچ کدوم رو، نه قول صحیح رو نه قول اهم رو. در صورتی که احراز کنون قول اهمی رو ثمره هست، در دو صورتی که ثمره نداره، چه احراز کنون قول صحیحی رو و چه احراز نکنیم احد الامرین رو. این نظر ایشون. حالا توضیحش رو توجه کنیم. می فرماید در حالتی که دو شرط وجود داشته باشه ما میتونیم تمسک رو اطلاق کنیم و عمل انجام شده رو از طریق اطلاق تصحیح کنیم و بگیم مورد قبولی. اون دو شرط اینه، یکی این که قائل بشیم و این که اسامی عبادات وضع شدن برای اهم، یعنی احراز کنیم وضع لفظ برای اهم رو. دوم این که اون عملی رو که انجام دادیم بدونیم که مثلا از افراد مطلق صلات، حالا یا از افراد مطلق عبادت دیگه است. حالا ما صلات رو به عنوان مثال میاریم. نماز رو خوندیم، میدونیم مطلق صلات بر این صدق میکنه و قائل به قول اهمم شدیم. در چنین حالتی برای تصحیح این عملمون میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. مثلا فرض کنیم یه نماز ده جزئی خوندیم که معلوم میشه نماز محقق شده، قائل به اهم هم هستیم، شک میکنیم که جزء 11 هم معتبر هست یا نیست. اینجا به اطلاق تمسک میکنیم و میگیم این نماز ده جزئی ما در واقع نماز مسمای صلات هست و حقیقتا صلات برای صدق میکنه. این نه نمیخواد بگم. ببینید یه وقتی اینقدر این کار کمه که اصلا صلات برش صدق نمی کنه. حالا بر انسان غریق یه دونه الله اکبر بگه میگن صلاته، اما مثل ماها که معمولی هستیم مشکلی نداریم، یه دونه الله اکبر ما صلات نیست. باید کاری انجام بدیم که صلات صدق کنه، یعنی یه رکوع تنها کنیم یا یه الله اکبر بگیم رکوع بریم یا حتی سجده رو زمین میکنیم، این نمیگن صلاته.
شرط اول
مگه
احراز بشه که وضع برای عامه، وقتی احراز شد وضع برای عامه، خب این هم
میشه بریم. بالاخره اونم که میگه وضع برای عامه باید قبول، باید جایی، نه جایی باشه که صلات صدق کنه، باید صلات صدق بکنه تا بگیم چه صلات صحیح چه صلات فاسد. در جایی که صلات صد نمی کنه اصلا قول عام هم نمیاد. اصلا پس یه تکبیر گفتیم آدم سالم یه تکبیریه، این که اصلا صلات نیست که عامی یا صحیح درش اختلاف کنن، اون میگه صلات هستی میگه صلات نیست، اصلا صلات نیست. اونجا که صلات تحقق پیدا میکنه قابل صدق صلاته، اونجا رو عامی میگه اگر شک کردی در زیاده جزئی در اینکه این جزء دیگری معتبر است یا نه، با اصالت لاغ اون جزء دیگر رو نفی کن، بگو لازم نیست، صحیح نمیتونه کاری بکنه، اما اعمی میتونه. حالا بحث صحیح بعدا انشالله میاد، الان داریم درباره اعمی بحث میکنیم. کسی که قائل به اعم است و درباره صلاتی بحث میکنه که صدق صلات درش تمام است. این چنین جایی اگر ما شک کردیم در اینکه قیدی یا جزئی علاوه بر اینهایی که ما انجام دادیم معتبر هست در صلات یا نه، میتونیم به صلات الله جاری کنیم و بگیم لازم نیست.
هم باید صغرا درست شه هم کبرا، هم بگه وضع شده برای اون و این هم صدق میکنه برش صلات،
هم باید بگیم وضع شده برای هم،
هم
این, هم این عملی که من کردم صلاته، صلات هم برش صدق
میکنه، صلاته دیگه، فقط همین صلات صلات
همین اندازه که صلات برش صدق کنه و من هم قائل به این باشم که قول اهم درسته، میتونم اصالت الاطلاق جاری کنم. حالا اگر یکی از این دو شرط فوت شد، شرط دوم فوت شد، اینو اینشون مطرح نمی کنه. شرط دوم اینی که صدق صلات بکنه، این دو مطرح نمی کنه، تو بازه میگه اگر شرط اول فوت شد و این مهمه، شرط اول اینی قول به اهم نداشتیم، احراز نکردیم اهم رو، حالا چه احراز کنیم صحیح رو چه احراز نکنیم مشکل رو، در هر دو صورت دیگه جای اصالت الاطلاق نیست. ببینید چی کار کرد، دو تا شرط برای جریان اصالت الاطلاق آورد و اصالت الاطلاق رو مشروط کرد به دو شرط با هم. در چنین جایی شرط اول منتفی شود اصالت الاطلاق جاری نمیشه، شرط دوم منتفی بشه جاری نمیشه، چون باید هر دو شرط حاصل باشه تا اصالت اطلاق جاری بشه، یه دونش منتفی بشه اطلاق جاری نمیشه. ایشون اون دومی رو نگفت اگر منتفی بشه، شرط دوم کار نداشت، اگرچه اونم هست، اگر شرط دوم منتفی بشه ما قائل به اهم بشیم، احراز بکنیم قول به اهم رو، ولی کاری انجام بدیم که صدق صلات درش نیست، خب معلوم اینجا جای جریان اطلاق نیست،
مورد
بحث هم نیست. مورد بحث هم نیست. اون شرط اول رو ایشون منتفی کرد، گفت اگر شرط اول یعنی احراز اهمیت منتفی شود، چه احراز صحیح شود چه قضیه مشکوک بماند، یعنی نه احراز صحیح کنیم نه احراز اهم کنیم، بالاخره شرط اول منتفی شده، شرط اول که منتفی شد اطلاق جاری نمیشه، ثمره رو منحصر میکنه به قول به اطلاق. در قول به صحیح یا در جایی که ما شرط داریم در صحیح و اهم، اصلا ایشون ثمره قائل نیست.
صحیحی که میگه من احراز کردم،
عمی
که میگه من احراز کردم که
اون
هم بس شده،
بس
همیشه ثمره
برش
هست الا
اینکه اون
مقدمه منتفی شد. عرض میکنم مگر کسی این احراز رو نکرده باشه،
ببینم عمی
که قائل من احراز
بله کردم بس شده، عمی چون احراز کرده اگه شرط دوم هم داشته باشه اطلاق جاری میکنه، صحیحی نمیتونه اجرا کنه، اون کسی هم که شرط داره نمیتونه باشه.
پس اون ثمره ای که گفتن درست میشته برای
صحیحی،
برای
عمی
همیشه
ثمره
هست،
برای عمی هست، برای صحیحی نیست، برای شک هم شاک هم نیست، ثمره هست، یعنی عمی میتواند اطلاق رو عمل کند، غیر عمی نمیتواند، این ثمره هست. برای
صحیحی هم شک میکنه جزء بعدی رو انجام بده، صحیحی انجام میده
پس نمیتونه اطلاق جاری کنه، برای اینکه برای انجام بده
دیگه ثمره از اون برای اون تکلیفش
تنگیم کنه، اون اسمش ثمره میذارید، بله بله اونم اون یعنی باید احتیاط کنه دیگه، این یکی میتونه برایت جاری کنه، اون یکی باید اطلاق
در هر دو تکلیف مشخصه،
تکلیف بله مشخصه، ولی اون ثمره ای که عبارت از تمسک به اطلاقه منحصرا مال اهمی صحیحی تمسک به اطلاق نمیتونه بکنه. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 120 صفحه 17 فتحقیقی بیان ثمره اینه که لا ریبه، ایشون ثمره رو قبول داره، منتها با این تحقیق میخواد بیانش کنه. ثمره هم اختصاص میده به قول این ثمره، منظورم جریان اطلاق ها، جریان اطلاق رو اختصاص میده به اهمی، در غیر قالب هم اطلاق رو جاری نمی کنه، به اطلاق تمسک نمی کنه. ثمره که در اینجا میگیم یعنی استفاده بردن از اطلاق. بله؟
نتیجه که خودش میگیره شما ثمره رو دارید
بس میدنید؟ نه، ثمره اصلا ثمره تو بحث اینجا استفاده بردن از اطلاقه، که یکی استفاده میبره یکی استفاده نمیبره، این ثمره است. یکی از اطلاق استفاده میکنه یکی استفاده نمیکنه، ثمره بحث اینه. ثمره بحث سر استفاده کردن و نکردن از اطلاقه. ولی دیگه دنبال ثمره هستیم، ما بحثی که میکنیم آخرش در مورد ثمرهش بحث میکنیم.
از اول مورد ثمره شدیم، مورد این ثمره نبودیم که جریان اطلاق کنیم، الان ثمره هست خود در
دیگه دنبال همین بودیم که عبارت آخوندم داریم
از اول همه ببینید از اول همه ثمره رو تمسک به اطلاق قرار میدادند، منتها بیانات مختلف داشتن. ما میخوام همین ثمره قرار بدیم با بیانی که بودیم.
طریقه 65 دیگه، علا قول صحیحی و عدم جواز رجوع الى اطلاقی فی رفع مایزا شد که فی جزئیته علال
اهم. البته ثمره در اطلاق تنها نیست و ثمره در نظرم بعدا میگیم هست، اونم مطرح میکنیم. فعلا ثمره ای که به من که همون عبارت از تمسک به اطلاقه، اون ثمره الان مطرحه، نه مطلق ثمره. مطلق ثمره بحث نداریم الان، الان درباره ثمره ای که عبارت از تمسک به اطلاق داریم بحث میکنیم. این بنابر کدوم قول این ثمره حاصل میشه؟ میگیم فقط بنابر احراز اهم حاصل میشه، در غیر احراز اهم این ثمره نمیاد.
شما با
تعبیرش
از اون که شدیم همون فیثمرت نزاع عدم براعت برای صحیحی بوده، براعت برای اهمی بوده،
بس
دو تا ثمره.
نه در واقع ثمره همینه دیگه، ثمره یکیست. حالا شما من میگم اطلاق رو اهمی میتونه تمسک کنه، خب معنیش اینه که اون غیر اهمی نمیتونه تمسک کنه، یه دونه ثمره بیشتر نیست در اینجا. شما دو طرفش رو حساب میکنید، میگین دو تا ثمره شد، یکی این که اهمی میتونه اطلاق رو تمسک کنه این یه ثمره، صحیحی نمیتونه تمسک کنه این دو ثمره. نه اینو نگید، بگید یه ثمره داریم که اهمی میتونه تمسک کنه. خب معلومه وقتی اهمی میتونه تمسک کنه بقیه نمیتونه تمسک کنه،
خودم میشه
بی
ثمره
دیگه، اون میشه بی ثمره واقعی شما. فتحقیق در بیان ثمره اینه که لا ریب در این که احراز وزل الاهم، این شرط اول، به زمیمه، این شرط دومه داریم که به زمیمه ال و انما و ایدینا من افراد مطلق صلات، من افراد رو منش رو بیانیه نگیرید، خبر بگیرید، من افراد مطلق صلات خبره. ما به ایدینا یعنی اون کاری که کردیم، ما به ایدینا اون که صادر شد، اون که الان دست ماست، اون کاری که انجام دادیم و الان دست ماست، در اختیار ماست، از افراد مطلق صلات هست. پس دو تا شرط داریم، یکی این که احراز کنیم صلات برای هم بد شده، دومی که احراز کنیم اون عملی که به ایدینا یعنی در دست ماست و انجامش دادیم از افراد مطلق صلات هست. یوجب خبر اون انه قبل لا ریب فی انه، اون احراز با این زمینه یوجب العلم به اتحاد مفهوم صلاته حقیقتا مع هذا الفرد. هذا الفرد یعنی همین فردی که به ایدیناست، همین فردی که انجام دادیم، علم پیدا میکنیم که مفهوم صلات با این فرد متحد شده، یعنی قابل صدق بر این فرد هست، پس این فرد واقعا صلاته. خب وقتی این صلات شد و ما شک کردیم در اضافه بر این که آیا اضافه بر این هم اعتبار داره، اطلاق جاری میکنیم، چون صلات باید صدق کنه، بعد بگیم که مولا در مقام بیان صلات در مقام بیان بوده، اطلاق از توش در بیاریم. اگر صلات صادق نباشه که ما نمیتونیم اطلاق درست کنیم، بعدم تمسک به اطلاق کنیم. در کی صلات صادقه؟ یک وقت این که اولا بر این کار من مطلق صلات صد کنه، ثانیا من قائل به هم باشم. اگر قائل به صحیح باشم ممکنه بگم صلات بر این صد نمی کنه، صلات بر 11 جزی صد می کنه، نه بر این 10 جزی. وقتی صلات صد نکرد من دیگه نمیتونم بگم صلات هست و مطلقه، اصلا صلاتی نیست که بخواد مطلق باشه. پس اول ما صلات رو درست میکنیم، بعد میگیم مولا در مقام بیان بوده، اطلاق هم درست میشه، بعد تمسک به اطلاق میکنیم. ولی اگه در جایی ما اصلا نتونستیم صلات درست بکنیم که جای تمسک به اطلاق این شاید اطلاقی اصلا منعقد نشده که ما بخوامش تمسک کنیم. فیصح التمسک به اطلاق صلات عند اجتماع شرایط، شرایطی که برامون روشنه. وقتی اگه بر مازاد بر شرایط شک کردیم، هر چقدر اطلاق جاری میکنیم و میگیم لازم نیست. خب تا اینجا معلوم شد که جریان مطلق متوقف است بر دو جزء، دو شرط، یا به تعبیر دیگه بر یه مرکب که دارای دو قید، دارای دو جزء. اگر یکی از این دو جزء مرکب منتفی بشه، دیگه اون عاملی که باعث پیدایش اطلاق بود منتفی شده، به اطلاق دیگه نیست. حالا اون یک شرطی که منتفی میشه میخواد شرط دوم بشه، میخواد شرط اول. از کدوم شرط دوم منتفی شدنش روشنه که اطلاق رو برمیداره، شرط اول رویشون تذکر میده که اگه شرط اول یعنی احراز اهم حاصل نشد، دیگه اطلاقی محقق نمیشه و جریان اصالت اطلاق مختل میشه. چه احراز اهم حاصل نمیشه؟ اون وقتی که احراز صحیح شود یا در اهم و صحیح شرط پیدا شود. و من الواضح که علم به اتحاد، این گفت یوجب العلم به اتحاد، این علم به اتحاد متوقف بود بر دو شرط، یعنی متوقف بود بر یه مرکب. حالا اگر یه جزء این مرکب منتفی بشه، این علم به اتحاد منتفی میشه و در نتیجه اطلاق از بین میره. فیصح بله. و من الواضح که علم به اتحاد منتفی میشود به سبب انتفاع یکی از دو جزء علت. علت جریان اطلاق این دو تا جزء بود دیگه، یه علت مرکب بود که دارای دو جزء بود. حالا یه جزءش اگه منتفی شد، این مرکب منتفی میشه، علت تمسک به اطلاق از بین میره. وقتی علت تمسک به اطلاق از بین رفت، خود اطلاق هم که معلول از بین میره. من الواضح این است که علم به اتحاد منتفی میشود با انتفاع یکی از دو جزء علت اتحاد، و هوه اون یکی از دو جزء احراز وصل للعام است. این اگر منتفی شد، اگر این احراز منتفی بشه، یکی از دو جزء منتفی شده، قهران معلول هم از بین میره، چون علت از بین رفته. علت که مرکب بود از بین رفت، معلول هم که تمسک به اطلاق خوشون هم از بین رفت، یا تمسک به اطلاق یا علم به اتحاد. اینشون تعبیر میکنه به علم به اتحاد، یعنی علم پیدا میکنم که صلات با این فردی که من آوردم متحده. وقتی علم به وقتی احراز اهم نکردم، این علم به اتحاد برام پیدا نمیشه، یعنی نمیتونم بفهمم که این فردی که من انجام دادم صلات است تا به اطلاقش تمسک کنم و جزء یا شرط مشکوک رو نفی کنم. سبا اون احرز نلوز علی صحیح، اگر احراز اهم نکردم علم به اتحاد ندارم، چه احراز کنم وزل صحیح را، یا احراز نکنم هیچ یک از دو امر را، یعنی نه وز صحیح را نه وز اهم را. خب فشاک و فل مسئله حاله و حال صحیحی، کسی که در مسئله وز صلات، وز اسامی عبادات لل اهم و صحیح شک دارد و براش نه قول اهم درست شده نه قول صحیح درست شده، این مثل کسیست که احراز کرده باشه قول صحیح رو. همونطور که اون کسی که احراز صحیح کرده اصالت الاطلاق جاری نمی کنه، شک هم اصالت الاطلاق جاری نمی کنه، اصالت الاطلاق رو فقط اهمی جاری می کنه. فتزه که اثر لإحراز الوضع للأهم هست، اثر میشه اسم، نه لإحراز میشه خبرش. اینجور جه آدم فکر میکنه اثری که برای احراز وزیر الاعم است میخونیم اینه خبر نیمد. این جور جاها خبر مشخص خود همین لحرازه، مثل اون قبلن که گفتم انما و ایدی نامین افراد مطلق سلات، من افراد مطلق سلات خبر بود، اینجا هم لحراز الوزیر الاعم خبره. اثر که ما دنبالش هستیم یعنی ثمره، اثر یعنی ثمره، مال احراز وزیر الاعم. یعنی اگر من احراز کردم وزیر الاعم رو، ثمره که اصالت الاطلاق است یا جواز تمسک به اطلاق حاصل میشه. و لیس لاحراز الوضع صحیح اثر مرغوب، برای وضع صحیح اثری که ما دنبالشیم حاصل نیست. حالا ممکنه اثر باشه ولی اثری که به درد ما میخوره نیست. اونجا که وزل صحیح احراز میشه مثل اونجاییست که هیچی احراز نشه، پس احراز صحیح اثر نداره. یعنی وقتی ما احراز نکردیم هیچی را، اصالت الاطلاق جاری نمیشه. وقتی هم احراز میکنیم صحیح را، اصالت الاطلاق جاری نمیشه، پس احراز صحیح اثری نداره. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ نه تنها اصالت الاطلاق بنابرای صحیح جاری نمیشه، بلکه احراز صحیح هم بکنید زحمتی کشید فایده نداشته. چون چه احراز بکنید صحیح رو، چه شک داشته باشید تو چه شکیه. پس احراز اثر داره، یه راهی جلوی پای ما باز میکنه، ولی احراز صحیح هیچ اثری نداره. چون مثل وقتیست که من مسئله رو نمیدونستم، اگه مسئله صحیح و اهم رو ندونستم یا وارد شدم نتیجه نگرفتم تا آخر شک داشتم، اثری برام نداره این مسئله. وقتی هم احراز صحیح بکنم بازم همونه، اثری نداره. پس تنها کسی اثر و ثمره رو به دست میاره که احراز کنه امر. و بل جمله فالغرض کلهو، یعنی تمام غرض این است که تأسیس کنیم اصلی رو برای تمسک به اطلاق و عدم اطلاق. یعنی این و عدمهی یعنی عدم اصل، تأسیس کنیم اصلی رو که بتوانیم تمسک کنیم به اطلاق یا تأسیس نکنیم اصل رو. بنابر کدوم قول میشه تأسیس کرد، بنابر کدوم قول نمیشه تأسیس کرد. بنابر قولی اصلی برای تمسک به اطلاق داریم، بنابر قول دیگر اصل تمسک به اطلاق نداریم. و هو این غرض مترتب است علی هذا النهج، یعنی به همین نحوی که گفتیم مترتب است، یعنی مترتب است بر قول به اعم. حالا نگیم قول به اعم، بگیم مترتب است بر مسئله، مترتب بر مسئله است. با این زمیر عدمه رو به اطلاق هم بزنید، اصلی لتمسک به اطلاق و عدم اطلاق، این هم میشه. منتها مراد همینه دیگه، مراد همینه.
مراد اصل
به
نمی فرام شده این شرایط از این طریق به اصل،
نه اصل خود اطلاق رو میگیم اصل. همینه دیگه، همین دیگه، منظورش همینه. غرض این است که ما
تمسک به عدم اطلاق کرده میکنیم، تمسک رو به اطلاق، یا این باید به اطلاق اشتباه تمسک به اطلاق میکنم، ولی تمسک به عدم اطلاق،
بله تمسک به اطلاق میکنیم، تمسک به عدم اطلاق نمیکنیم. زمیر عدمی رو برگردونیم به اصل، فکر میکنم بهتر باشه. اصلی تأسیس کنیم، اصلی را تمسک به اطلاق یا تأسیس نکنیم. یعنی بنابر یک قول اصل هست، بنابر قول دیگه اصل نیست. اصل همون اصالت الاطلاق ها، چون اصالت الاطلاق معناش براءته، یعنی ما به اطلاق تمسک میکنیم و این شیء مشکوک رو نفی میکنیم. حالا چه بگید اصالت الاطلاق، چه میگه براءت؟ اصل براءت یا اصل اطلاق فرق نمیکنه. براءت گاهی میگید براءت، گاهی میگید اصل براءت، اینجا هم گاهی میگید اطلاق، گاهی میگید اصل اطلاق. و هو مترتب علی هذا النهج، یعنی این تأسیس یا این غرض مترتب است علی هذا النهج، یعنی مترتب است به این نحوی که ما گفتیم، نه به اون نحوی که دیگران گفته بودن و ما قولشون رو در جلسات قبل نقل کردیم و رد کردیم.
یا اعمی هم قطعا همین که ایشون به عنوان ثمره گفته، قطعا او هم همین رو قائله. یعنی میگه هم من میگم وضع شده برای اعم و هم میگم این صدق میکنه برایش، یعنی فردی از
ایشون میگه باید به این نحس گفته بشه. حالا اگه امی هم به همین وجه میگه خب درست میشه.
حرفش میگه که تو بیان از اول شروع کردی حرف همین بود. بیانش رو آن
بله دیگه ثمره همه میگن اگر باشه همون اطلاقه. در این که ثمره هست یا نیست اصل اطلاق تأسیس میشود یا نمیشود بیانهای مختلف بود. ایشون اون بیانهای قبلی رد کرد بیان خودش میگه.
بسید بگید یعنی همچین تحقیقی توش نبود چون خونم دقیقا همین بین دو شرط میتونن توسط اطلاق هم معتقدن که وضع شده یعنی هم
کبرا رو قبول دارن
هم
صحبا که این حالا اون اهمیه هرچی گفتن این چند نفری که ما ازشون نقل کردیم این بیان رو نداشتن مثل مرحوم شیخ مثل مرحوم آخون دیگران چند تا بیان نقل کردیم که خواستن اصرار اطلاق درست کنن اونا این بیان ما رو نداشتن. حالا اهمیه
نداشته کسی اصرار اطلاق درست کنن هرچی وجبا بود همه رد کردن دیگه که تأسیس چیز بخوام بکنن اصلا
خواستن تأسیس اصل کنن با بیانی ایشون رد کرد این بیان. حالا خودش همون اصل تأسیس میکنه با بیانی دیگه که رد نشه. قبلا چند تا بیان داشتیم دیگه که از شیخ بود یعنی بیان رد کرد نه اصل مدعا رو. همه شون ثمره رو تمسک به اطلاق میدونن منتها بیانات مختلف برای تحصیل این ثمره گفتن. ایشون میگه بیان من بیان درستی است قبلیان مثلا تحقیقی نیست این تحقیقیه. قوله قدس سر رو قول تو و این کانه تظهر فیمالو نظر لمن سلا. ثمره دیگری هم در اینجا مطرحه که عبارت از اینه اگر کسی نذر کرد که مثلا کاری رو یا عطایی رو نسبت به شخص مصلی داشته باشه هر کس نمازی خون یا مثلا تو جمعی هر کدام از افراد نماز خوندند مثلا فلان مقدار پول بهش میدیم یا مثلا فرض کنید که فلان کار انجام میدیم. خب نذر شده برای مصلی یعنی برای کسی که متلبس به صلات میشه. حالا یه شخصی هم آمد نماز خوند نماز 10 جزئی خوند و ما احتمال میدیم نماز 11 جزئی باشه. حالا آیا بر این شخص مصلی صدق میکنه تا بر من واجب باشه وفا به نذرم بکنم یا بر این آدم مصلی صدق نمیکنه من همونطور که قبلا رها بودم و واجب نبود که عطا کنم حالا رها هستم واجب نیست عطا کنم یه نظری تحقق نیافته که من موظف به انجامش بشم. این حرف هست که در نظر هم ثمره ظاهر می شود یعنی قائل به اعم می گوید این صلات صحیحه بنابراین باید نظر وفا بشه قائل به صحیح میگه نه این نماز ناقصه نظر لازم نیست وفا کنی. این حرفیست که گفته شده. حالا مرحوم مصنف می فرماین که نظر رو باید ببینیم چطوری گفته شده نظر کننده با چه عبارتی گفته. یه وقت اینطور میگه من هر کس که مسمای لفظ صلات رو بیاره مثلا این مقدارش عطا میکنه مسمای لفظ صلات کلمه مسما رو میاره. یه بار میگه نه هر کس که نماز بخواند من این عمل رو انجام میدم. دو جور اصلا شرطی رو که تو نظر میاره دو جور میتونه مطرح کنه. یکی این که هر کس که مسمای لفظ صلات رو بیاره یکی همین که هر کس نماز بخونه. اگر بگه من هر کس که مسمای لفظ صلات رو بیاره بهش این مقدار مثلا مال میده بنابر قول اعمی کسی که نماز خونده مسمای لفظ صلات آورده پس شخص نذر کننده باید به نذرش وفا کنه. اما بنابر قول صحیحی شخصی که نماز خونده به 10 جز و جز 11 همی که مشروک بوده نیبرده، این مسمای لفظ صلات رو نیبرده، بنابراین نذر واجب نمیشه. پس توجه کنی نذر کننده نذری کرده که هر کسی که مسمای لفظ صلات رو بیاره بهش عطا کنه، و اون شخصی که خان نماز خونده 10 جز آورده، جز 11 همی که مشروک بوده نیبرده. حالا این نذر کننده الان مردد شده که واجب است نسبت به این آدم وفا کنه یا واجب نیست. بهش میگیم اگر امیر هستی وفا کن، چون این نمازی که آورده شده مسمای لفظ صلات هست. اگر صحیح هستی وفا نکن، چون این نماز آورده شده مسمای لفظ صلات نیست. تا اینجا روشن. حالا اگر نذر به صورت دیگه بود بعدن بحث میکنیم. نذر کرده بود که هر کس نماز بخواند، اون بعدن بحث میکنیم. الان بحثمون در جایست که نذر کرده کسی مسمای صلاتی بیاره. گفتیم در وقتی که نذرش به این صورته که کسی مسمای صلاتی بیاره بهش عطا میکنم، بنابر قول اهمی به این شخصی که 10 جزء آورده باید عطا کنه، بنابر قول صحیح لازم نیست عطا کنه. شخصی میگه چه عیبی داره که اصالت و صحه جاری کنن و بگه این نماز صحیحه، اصالت و صحه جاری کنه و بگه این نماز صحیحه. بعد موظف بشه به وفای به نذر. در وقتی که قائل به اعم میشه احتیاج به اصالت و صحه نداره، بلکه مطلقا باید وفا کنه به نذر. اما در صورتی که صحیحی میشه بازم واجب است وفا کنه به نظم، منطقه با کمک اصالت صحه. ایشون می فرماید که اصالت صحه نمیتونه ثابت کنه که مسمای صلات آورده شد، حتی اکثر میتونه ثابت کنه که این صلات صحیحه، یعنی از نظر شرعی صحیحه، اما آیا مسمای صلات هست یا نه معلوم نیست. پس اصالت صحه فقط صحت رو درست میکنه، نه اینکه مسمّا رو درست کنه. بنابر قول صحیحی، بنابر قول صحیحی مسمّا عبارت از 11 جزئیه، با اصالت صحه 10 جزئی 11 جزئی نمیشه. ولی ممکنه با اصالت صحه بگن همین 10 جزئی رو از تو قبول کرد خداوند و برای تو صحیحه.
چطور تو اهمی که این جزء اخیر رو نداشتی شما مسمّا رو ثابت میدونستی؟
بنابر قول اهم مسمّا وسیع بود، 10 جزئی هم شامل میشد. بنابر قول صحیح مسما ضیقه، یعنی فقط 11 جزئیه، مسما صد نمیکنه. ممکنه بگیم مثلا ذمه این آقا که نماز خونده بری شده، اصالت صحه جاری کنیم بگیم صحیح نمازت، ولی نمیتونیم بگیم مسمای صلات آوردی، چون مسمای صلات در صحیحی مزیق بود و بعد 10 جزئی نمیتونه صد کنه. پس اصالت صحه نمیتونه در مبنای صحیحی وفای به نظر رو واجب کنه. بر مبنای اعمی که بدون احتیاج به اصالت صحه وفای به نظر واجبه. پس اصالت صحه در اینجا کارایی نداره، نه برای اعمی نه برای صحیح. برای اعمی مورد حاجت نیست، برای صحیح هم کارایی نداره. این در صورتی است که ناظر نظرش به این نحوه باشد که من به هر کس که مسمای صلاتو بیاره عطا میکنم. حالا اگر نظرش به این صورت بود که من به مصلی عطا میکنم، اون انشالله وقتی رسنه برز میکنم. ای لمن عطا به مسمى لفظ صلات، اگر نظر به این صورت باشد که من عطا به مسمى لفظ صلات نظر کردن، ببینید عبارت مرحوم آخون اینه: این کان تظهر ثمره فی ما لو نظر لمن صلا. این لمن صلا رو مرحوم مصنف دو جور معنا میکنه. معنای اول ای لمن عطا به مسمى لفظ صلات، معنای دوم اما لو نظر لمن صلا، نه لمن عطا به مسمى لفظ صلات. این لمن صلایی که در کلام مرحوم آخوند آمده ایشون دو جور معنا میکنه و حکمشو بیان میکنه. ای لمن عطا به مسمى لفظ صلات، این ای لمن عطا تفسیر لمن صلایی که در عبارت آخوند آمده. ایشون میفهمد فعن. خب چرا ثمر رنج ظاهر میشه؟ چرا ثمر ظاهر میشه؟ فعن صدق مسما بره مختوم بهه. پس معلوم میشه این شخصی که نماز ده جزی خونده حتما مسمای صلات رو آورده، پس نزد باید وفا بشه. اما بعل سعیه مشکوک کن، صدق مسما بنابر قول سعیه مشکوکه. صدق مسما برای این نمازی که این آدم خونده، این نماز ده جزی، صدق مسما بر اون مشکوکه. بنابراین تحقق نظر مشکوکه، پس وفا لازم نیست. مسما مشکوکه آخه مسمای صلات بنابر صحیح چیه؟ ناهی عن الفحش و المنکر دیگه، مسما اینه. ما الان شک داریم که ناهی عن الفحش و المنکر برای 11 جزی صدق میکنه یا بر 10 جزی صدق میکنه، یا حتما باید 11 جزی باشه. در مسما شک داریم الان. صحیح میگه مسما یه لفظ صلات ناهی عن الفحش و المنکره. این ناهی مسلما برای 11 جزی است، برای 10 جزی شرطه که هست یا نیست. ولو احراز کردیم که
صحیح با این که 11 غلط داره ولی تو دهن مشکوکه،
تو دهن شک داره ولی چون صحیحی مسما رو ناهی عن الفحش و المنکر میدونه، خوندیم بحثش قبلا، مسما رو ناهی عن الفحش و المنکر میدونه. الان همین صحیحی در این که این صلات ده جزی ناهی هست یا نشک داره. و اصالت و صحه لا تثبت که معتیو به مسمای لفظ صلاته. حد اکثر اگه بخواد ثابت کنه ثابت میکنه صحت رو، دیگه ثابت نمیکنه که مسما هم آورده شده، در حالی که نظر اینطور بوده که مسما آورده شود. خب چرا کلام مرحوم آخوند رو تفسیر کردی؟ ایشون گفت لمن صلا، شما گفتی لمن عطا به مسما لفظ صلات. میفرماد چون اگر کلام آخوند رو به حال خودش باقی میذاشتم ثمره ظاهر نمیشد. اگر لو صلا به معنی لوس، اگر لمن صلا به معنی لمن صلا باشه ثمره ظاهر نمیشه که الان توضیح میدیم. حتما باید لمن صلا رو به معنی لمن عطا به مسما لفظ صلات بگیری تا ثمره ظاهر بشه. حالا چرا اگر نظر لمن صلا کند ثمره ظاهر نمیشود؟ چون یرد علیه، چون یرد علیه معارض بو به ازوله. توجه کنید من توضیح بدم این مطلب رو. سلا یعنی چی؟ سلا یعنی سلا مطلقاً یا سلا صحیحاً؟ کدام مراده؟ لمن سلا یعنی چی؟ یعنی لمن سلا مطلقاً یا لمن سلا صحیحاً؟ اگر میگید مراد لمن سلا مطلقاً، خب صحیحی هم باید وفا کنه. همونطور که عمی میگه نظرت منعقد، نظرت حاصل شد وفا کن، صحیح میگه نظرت حاصل شد وفا کن، چون تو گفتی لمن صلا مطلقا، یعنی چه صحیح چه فاسد، پس ثمره که ظاهر نمیشه. همونطور که امین یه نظر واجب الوفا، صحیح میگه واجب الوفاست. چرا؟ چون نظر تعلق گرفته بود به مطلق صلات، مطلق صلات آورده شده، مسمای صلات رو نمیگیم، اصلا دیگه این دفعه مسمای صلات کار نداریم. یه مطلق صلات آورده شده، اهمی هم میگه مطلق صلات آورده شده، صحیح هم میگه آورده شده، صحیح میگه صحیح ده آورده نشده ولی مطلق صلات آورده شده. نظرم به این بود که اگه مطلق صلات بیاری من به حتا میکنم، خب میگه باید واجب وفا کنی، همه اهمی میگه واجب وفا کنی هم صحیح. اما اگه گفت نظر کرده بود لمن صلا صحیح هم، نه لمن صلا مطلقا، لمن صلا صحیح، اینجا اعمی هم مثل صحیحی حق نداره بگه نظر وفا کن، به نظر وفا کن، چون قید شده بود که نماز صحیح بخون. اعمی که نمیتونه بگه نماز صحیح هست، ده جزی به اعمی نمیتونه بگه نماز صحیح، اعمی حد اکثر نمیگه مسمای صلات هست یا صلات هست. ولی نمیگه که مسمای نمیگی که صلات صحیح است. پس همونطور که صحیحی در چنین حالتی که نذر شده برای نماز صحیح نذر رو واجب الوفا نمیدونه، اهمیه واجب الوفا نمیدونه. پس اگر نذر شود لمن صلا، چه لمن صلا مطلقا چه لمن صلا صحیحا، ثمری نیست. یعنی در وقتی لمن صلا مطلقا میگوید صحیحم مثل اهمی میشود، در وقتی لمن صلا صحیحا میگه اهمی هم مثل صحیح میشه. در هر دو حال این دوتا مثل همه، وقتی دوتا مثل همه دیگه ثمره در نزا زاره
نیست.
تبادر هم
نیست،
حالا لمن صلا بالاخره یکی از این دوتا هست. لمن صلا یعنی لمن صلا مطلقا یا لمن صلا صحیحا، خالی از این دوتا نیست. هر کدوم هم باشد ثمره ظاهر نیست. پس لمن صلا اصلا ثمره نداره. به همین جهت بودی کلام مرحوم آخونده که گفت لمن صلا، ایشون عوض کرد گفت لمن عطا به ما سمع لفظ صلات، اونجاست که ثمره ظاهر می شود، ولی برای لمن صلا ثمره ظاهر نمی شود که بیان کرده. و اما لو نظر لمن صلا فیرد و علیه، یعنی بر این ثمره ما آورده هو بعض العوازم رحمه الله فی تغییراتی، که منظور تغییرات مرحوم کلانتره، بعض عوازم این کلانتره. بله؟ مطال الانظام مال کلانتره دیگه، تغییرات شیخ انصاریه، اصول لفظی شیخ انصاری، اصول عملیش رسائل، اصول لفظیش مطال الانظاره. منتها اصول عملی رو خود شیخ انصاری نوشته، اصول لفظیش رو کلانتری تغییر کرده. من امن نظر، اون اشکالی که کلانتری باید کرد اینه که نظر اگر تعلق گرفته به مطلق صلات صحیحی مثل اهمیست. یعنی همونطور که اهمی میگه نظر واجب است، یعنی وفا به نظر واجبه، صحیحی میگه وفا به نظر واجبه. منتها صلات بنابر قول به صحیح استعمال در اهم شده مجازن، یعنی صحیح فقط اینو میتونه بگه. صحیح میگه نظر الان انجام شده بایدم وفا بشه، ولی در مطلق صلات نظر حاصل شده و مطلق صلات رو مجازن من صلات میگم، حقیقتا اون صلات صحیح رو من صلات میگم. پس فقط یه مجازی در اینجا رخ میده، ولی ثمره ظاهر نمیشه. و این تعلقه، ولی اگر نظر تعلق گرفته به خصوص صحیح، اعمی مثل صحیح می شود، در این که هر دوشون می گویند باید احراز شود صحت با اصالت صحت. صحت نمی توانست مسمای لفظ صلات درست کنه، ولی می تونست صحت درست کنه. اعمی و صحیح هر دو می گن که باید احراز صحت شود، و چون احراز صحت نشده باز نظر واجب الوفا نیست. پس اگر لمن صلا بگوییم از صلا هر چه را اراده کنیم فرقی نمی کنه، ثمره ظاهر نمی شه. اما اگر لمن عطا به مسمى لفظ صلات به جای لمن صلا گذاشتیم، ثمره ظاهر می شه چنانچه بیان کردیم. این توضیحی بود برای کلام مرحوم آخوند که لمن صلایش را باید لمن عطا به مسمى لفظ صلات معنا کنیم تا ثمره ظاهر بشه. لمن صلا رو به همین معنای ظاهری به همین ظاهرش نباید بذاریم، و الا ثمره ظاهر نمیشه. صحیح اهمی هر دو یکسان خواهند گفت، چه در صورتی که نه از تعلق گرفته به مطلق صلات، چه در صورتی که نه از تعلق گرفته به صلات صحیح. حاشیه بعد انشاءالله جلسه بعد.